بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس دیروز درباره فعل بود و اینکه آیا فعل زمان درش نهفته هست یا خیر. معروف تو ادبیات این بود که فعل دلالت بر زمان می کند. آقای آخوند در کفایه فرمود که فعل دلالت بر زمان ندارد و چند تو شاهد هم بر این فرمایش آورده. قبل از اینکه حالا این فرمایش های آخوند رو جواب بدم، اول یک مقدمه رو ذکر میکنم. اون مقدمه اینه که تو ادبیات بحث میکردن که آیا اصل در کلام مصدر یا فعل. اولا این بحث هست که چرا نگفتن اصل در کلام اسم مصدره، چرا گفتن اصل در کلام مصدره، چرا اسم مصدر رو نگفتند. اون علتش اینه که اولا اسم مصدر صیغه خاص نداره، در هر جایی اسم مصدر یه چیزیه. ثانیاً هم اسم مصدر همه جا نداریم، خیلی از کلمات اسم مصدر ندارند. ثالثاً خیلی جاها مصدر و اسم مصدر یه صیغه است، یعنی صیغه مصدر و اسم مصدر یکیه. مثلا فرض کنید ضرب یضرب و ضربن، ضرب مصدره ولی اسم مصدر نداره، تو فارسی داره تو عربی نداره. تو فارسی کتک اسم مصدر به کار میره دا، اما تو عربی نه. تو عربی ضرب به معنی زدنه، نه خود کتک فارسی. این علت این که اسم مصدر رو نگفتند و مصدر رو گفتند. اصل بحثم از اینجا پیش میاد که گاهی میبینند که ده ها کلمه همه یه قدر مشترک دارند. ضربه، یضرب، ضارب، مضروب همشو یه قدر مشترک هم دارند. بصریین میگوین اصل در کلام مصدره، کوفیین میگوین اصل در کلام فعله. این دو قول. قول سوم اینه که مصدر اصل فعل و فعل اصل اسم فاعل و اسم مفعوله. یعنی اسم فاعل و اسم مفعول را از فعل می سازند و فعل را از مصدر، که این قول سومه. و تو کتاب‌های صرفی که ما می‌خوندیم اول می‌گفت مصدر اصل کلامه و از وی نه وجه باز می‌گرده، یعنی مصدر اصل اسم فاعل از مصدر درست می‌کنند. ولی همون کتاب بعد از این که می‌خواست اسم فاعل رو بگه، اسم فاعل رو از فعل درست می‌کرد. این یه تهافتیه ها. از یه طرف میگه اسم فاعل و اسم مفعول رو باید از مصدر درست بکنیم، از طرف دیگه وقتی میخواد خودش اینا رو درست کنه از فعل درست میکنه. نه، یعنی این قول سومه که اسم فاعل و اسم مفعول را از فعل و فعل را از مصدر. این سه قول. قول چهارم اینه که نه مصدر از فعل درست میشه نه فعل از مصدر، هر کدام مستقلند. اینم یک قول. قول پنجم فرمایش امام خمینیه. امام خمینی رضوان الله علیه می فرماید که هر کدام از این کلمات اصل مستقلند، یعنی نه فعل را از مصدر نه مصدر را از فعل. ضربه خودش یک اصل مستقله، یضربه هم یک کلمه مستقله. استدلال امام هم اینه که امام می‌فرماید مصدر یک ماده داره و یک هیئت. اگر چیزی بخواهد اصل چیز دیگر باشه، باید هم ماده و هم هیئتش توی اون مشتق من باشه. یعنی اگر گفتیم مصدر اصل کلامه، باید زاد و را و با توی یضربه باشد، یعنی ماده مصدر باید توی یضربه باشه، هیئت مصدرم باید توم باشه، یعنی تو خود یضربه باید ضرب این هیئت که زاد فتحه داشته باشه، را ساکن باشه، اینم باید توی یضربه باشه، در حالی که اینجوری نیست. بله خب بله امام، خب بله امام اینجوری حال استدلال میکنه و میفرماید که اگر چیزی از چیزی مشتق شد، اون مشتق و منه اون اصله، باید هم هیئتش هم مادهش دوتاش توی این باشه، نه اینکه فقط ماده باشه بدون هیئت. خب پس معلوم میشه که اصل این غلطه که بگیم کدام از کدام مشتقه، این غلطه، از این دست بردارید، نه اینکه اینو حفظ کنید.
یه شرط دیگه هم هست، بگیم تو ماده مشترک باشه، این تقریبش یه حد بزنیم کدومشون اصله کدومشون فرقه. در واقع اصل در اشیا خشت خامشونه، یعنی وجود ذاتیه، در مصدر بیشتر یعنی به این سمتشون گیره، برای اینکه خشت خامه.
خب اینو من قبول دارم که اون که میگوید مصدر اصل کلامه، یعنی مصدر خشت خام همه چیزه، اما حال ببینید این حرف درسته یا نه. نتیجهش خیلی میشه، حالا چرا خیلی نتیجه داره، حالا بگذاری حل بشه. نه ثمره خیلی داره وقتی شما را اینو میگیره، چرا اینو فایده دارد، فایده های اعتقادی بسیار بسیار زیادی داره. غیر از فایده های اعتقادی، فایده های اخلاقی و عرفانی تو اینا خیلی هست. فایده های عرفانی یعنی هم تو بحث های تهذیب نفس و این چیزا، حالا بعد میگم که چجوری اینا از توش مسائل اخلاقی در میاد. حالا فعلا فرمایش امامو توضیح بدم. وقتی میگن که کلمه اصل برای اسم و فعل و حرفه، یعنی اسم و فعل و حرف از کلمه مشتق شده، ببینید کلمه که اصل این ستاست، این ستا هر تغییری هم بکنند کلمه بودن را دارند. مثلا من همیشه کلمه است، حالا چه این که آخرش ساکن باشه بگم من، یا این که آخرش رو فتحه بدم بگم منه من الفلان، اما به هر حال چه من باشه چه من الفلان باشه، در هر دو صورت کلمه کلمه است. یعنی اون اصل این اسم یا فعل یا حرف که کلمه بوده، همیشه کلمه بودن تو اینا محفوظه. وقتی هم که میگیم مصدر اصل کلامه، مصدر باید تو همه اینا محفوظ باشه، در حالی که نیست. خب همون اسم جامعه، اونجا کلمه اسم جامعه، اونجا مصدر اسم جامعه، باید مصدر تو همشون باشه. توی خب بلدیه، چرا دیگه همون مقسم و اقسام همون است دیگه، چون که قسم قسم همون مقسم است با یک علاوه ای. اینجوریه دیگه، اصطلاحاً بهش نمیگن اشتقاق، ولی همونه دیگه. اصل هر قسمی چیه؟ مقسم. به زبان دیگر فرمایش امام خمینی اینه ها، امام میفرماید که لا به شرط مقسمی باید در تمام اقسام وجود داشته باشه. چرا دیگه؟ دخول ریشه یعنی چی؟ یعنی اون بقیه از این متفرع شدن، بقیه فرع اینن، بقیه شاخ و برگ اینن. اگه شاخ و برگ اینن پس این باید تو همشون باشه. اصل چهار تا معنا داره. گاهی اصل به معنی قاعده کلیه که اینجا نیست، گاهی اصل به معنی مثلا عمومات و ظواهر و این چیزا، اینم که نیست، گاهی اصل به معنی زنه، از زن و یلحق و شی، اینم که نیست. اینجا اصل به معنی همون لغبیه، یعنی ما یبتنی علیه شی، معنی دیگه که نداریم، همین چارتاست دیگه. خواهم خب ما یبتنی علیه شی وقت فعل خب وقتی به مصدر توجه میکنیم، مصدر که تو این هست، اگر که مصدر ماده و هیئتش بود میشود بگویید که این همون مصدره با یه اضافه، مثل مقسم با قسم، مقسم تو قسم با یه اضافه، در حالی که در ما نحنفی مصدر ماده اش تو فعل هست، هیئتش نیست. این استدلال امام خمینیه بر این که مصدر دی اصل نیست. نه این نیست. اگر این فرمایش شما باشه پس دیگه مصدر رو نمیشه معنا کرد. مصدر ببینید یک معنای واضحی داره. مصدر یعنی زدن. اگر که شما بفرمایید که مصدر یه معنای مثلا مبهم داره، وقت اون معنای مبهم تو اسم و فعل و اینا هست، فرمایش شما درسته. در حالی که کسی نمیگه مصدر مبهمه، معینه. این فرمایش امام. بعدن خود امام توی این فرمایش خودش تردید کرده. علت تردیدم اینه که این حرفایی که گفتیم بیشتر حرفای عقلیه، فلسفی و منطقیه، و بحث ادبی رو که با فلسفه نمیشه درست کرد. چون استدلال های عقلی را تو ادبیات نمیشود آورد، امام تو این فرمایش شک و تردید کرده. چون تو این فرمایش شک و تردید کرده، اومده یه نظر اینجوری دوباره داده. امام خمینی میفرماید که احتمال داره اینجوری بگوییم این که میگن مصدر اصل کلامه، مرادشون ماده مصدر نه هیئت مصدر. به عبارت دیگر نگویید مصدر اصل کلام است و از وی نه وجه باز میگردد. بگویید زاد و را و با اصل کلام است و از وی ده وجه باز میگردد. یکی مصدر، یکی همون نقطه دیگه، از زاد و را و با. اینجوری اگر بگوییم دیگه خب اون اشکالات هم برطرف میشه. این تا اینجا فرمایش امام. اشکالی که به این فرمایش امام هست اینه که اگر زاد و را و با را گفتیم اصل کلامه، این فقط با همین اشتقاق امثله و صمدیه جور در میاد، ولی ابن جنی از علمای بزرگ شیعه است، تو ادبیات بهرال برای خودش کسیه، صاحب خصائص، اون که این حرفا رو قبول نداره. ما باید یه جوری اشتقاق را و مشتق را بگوییم که با هر نظری تو باب اشتقاق جور در بیاد. ابن جنی برزه را هم برزه ربه برزه، این را هم یه نوع اشتقاق میدونه. ابن جنی اینا رو میگه اشتقاق، اینا رو میگه اشتقاق تو کتابش. میگه مثلا فرض کنید که حالا بلوچی با بلژیکی، میگه اینه یک کلمه، حالا یا بلژیکی یا بلوچی هند، یا بلوچی یا بلژیکی هند، اینو گفته ها تو کتابش. یا مثلا اسفور گنجشک در اصل بوده اسا و فره، یه خلافی کرد و پارو گذاشت به فرار. اینا هم ابن جنی مشتق میدونه و اینجور اشتقاقی که ابن جنی قائله با این فرمایش امام جور در نمیاد. ما وقتی یه نظری میدیم باید با همه آراء توی اون مسئله جور در بیاد. بهترش اینه که همون حرف بصریین را بگوییم، یعنی بگیم مصدر اصل کلام است. اشکال امام خمینی را اینجوری جواب میده، ما میگیم مصدر یه ماده داره و یه هیئت، این ماده و هیئتش یه معنای خاص داره، اما ماده و هیئت مصدر ضعیفه، مثل ضرب یضربو نیست. وقتی که ضعیف بود، این ضعفش با هر تعینی در فعل و اسم میسازه، شبیه این که تو فلسفه میگویند هیولای اولا، تنها فعلیتش این است که فعلیت ندارد و با هر چیزی میسازه. این دیوارم هیولای اولا رو داره، این منبرم داره، کتابم داره، من و شمام داریم. یه چیزیه که اصل همه ایناست، هیئت و مادهشم تو همه اینا محفوظه ولی ضعیفه، شبیه قوه محضه. این تا اینجا اون مقدمه‌ای که توضیح دادم، حالا این مقدمه بود، حالا زل مقدمه شو فردا انشالله عرض میکنم. مثلا